ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما در 25 شب از دی ماه آخر هفته شما در ایران، شمایی که بعد از مجله پر از موسیقی و ترانه فرداهنگ همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده در برنامه زنده امشب مجله شبانگاهی همراه با همکارانم با بخش‌های مختلف و متنوع خبری و تحلیلی. بریم سراغ خبرها، ابتدا با وحید پورستاد.
ممنونم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اتحادیه عرب خواست ماهیانه 100 میلیون دلار به این تشکیلات بپردازد. آقای عباس این درخواست را روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره مطرح کرد. نزدیک به دو هفته پیش در پی درخواست محمود عباس برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری، دولت اسرائیل اعلام کرد از انتقال 120 میلیون دلار درآمد مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطینی خودداری می‌کند. روز پنجشنبه سازمان ملل از اسرائیل خواست بیدرنگ انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینی را از سر بگیرد. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد مرد مسلمانی که جان شماری از پاریسی ها را در جریان گروگانگیری نجات شهروند تصحیح می‌کنم این خبر رو وزیر کشور فرانسه اعلام کرد مرد مسلمانی که جان شماری از پاریسی ها را در جریان گروگانگیری نجات داد شهروند فرانسه می‌شود. برنارد کازونو وزیر کشور فرانسه ضمن تمجید از شهامت لاسنا باسیلی مرد 24 ساله پناهنده از کشور مالی گفت که به او شهروندی فرانسه اعطا می‌شود. لاسنا باسیلی که از کارمندان سوپرمارکت یهودی در پاریس بود در زمان حمله امت کولیبالی 15 تن از مشتریان را در سردخانه زیرزمینی مخفی کرد و جان آنان را از مرگ احتمالی نجات داد. در جریان حمله کولیبالی به این سوپرمارکت 4 تن از گروگان‌ها کشته شدند و ساعتی بعد او نیز به ضرب گلولی ماموران پلیس از پای درآمد. ایران بودجه سال آینده را بر اساس نفت 40 دلاری تدوین می‌کند. به گزارش خبرگزاری فاس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران صبح پنجشنبه در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی گفت با توجه به کاهش شدید بهای نفت، لایحه بودجه سال آینده که بر اساس فروش نفت به قیمت بشکه‌ای 70 دلار تدوین شده بود، با وضعیت فعلی بر اساس نفت بشکه‌ای 40 دلار اصلاح خواهد شد. علی طیب‌نیا گفت برای اینکه بتوان از این وضعیت دشوار به سلامت عبور کرد باید هزینه‌های زائد حذف و برخی از طرح‌ها متوقف شود. اصلاح طلبان شرکت کننده در همایش روز پنجشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه خواستار تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شدند. شرکت کنندگان در این همایش رخدادهای چند روز اخیر مجلس را بسیار زشت، خشونت طلبانه و ناموجه توصیف کردند. تعدادی از سخنرانان این همایش نیز خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند. گروه 33 توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران با 15 گردان در منطقه غرب ایران مستقر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا فرمانده این گروه با اشاره به اقدامات گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق گفت استقرار گروه 33 توپخانه عامل بازدارندگی عملیات داعش است. به افزود از زمان استقرار گروه 33 توپخانه ارتش تحرکات دشمن در منطقه بسیار کم شده است. محسن آذرافروز فرمانده گروه 33 توپخانه ارتش همچنین گفت گروه داعش با اخطاری که از ایران گرفت تمام تسلیحات و افراد و گروه‌های خود را جمع کرد و منطقه را خالی کرد. به گفته او گروه 33 توپخانه ارتش استان کرمانشاه را نیز پشتیبانی می‌کند. آزاده
متشکرم از تو وحید پورستاد. خبرها رو شنیدید. این مجله شبانگاهی ماست و شما میتونید اخبار رو با جزئیات از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، دولت ایران میخواد قیمت هر بشکه نفت رو در لایحه بودجه سال آینده به 40 دلار کاهش بده.
با نابسامانی های عمرانی همراه خواهد بود که بعضی پروژه ها یا باید سرعت اتمامشون بسیار کاهش پیدا بکنه یا اینکه اصلا به تعویق بیفتن، دوره ریاضتی خواهند شد.
در ایران گروهی از کشته شدن روزنامه نگاران فرانسوی مجله شارلی ابدو ابراز خوشحالی می کنند.
موضع نشریه کیهان امثال کیهان و موضع وزارت امور خارجه ایران یه موضع بر اساس مصلحت سیاسی است، اما موضع عقیدتی همون موضعی است که لسارات ابراز کرد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 از روز 28 دی ماه دور جدید گفتگوهای هسته‌ای را شروع می‌کنند، اما ایران و آمریکا در این فاصله مذاکرات دو جانبه‌ای را انجام می‌دهند. این مذاکرات از روز چهارشنبه آغاز شده در ژنو، سوئیس، جایی که هانا کاویانی همکار من در اونجا حضور داره تا این اخبار رو پوشش بده. هانا، مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا همچنان ادامه داره بر اساس آخرین خبرهایی که خودت گفتی. وزیر خارجه ایران هم در حال انجام سفرهای اروپایی خودش هست. از ژنو شروع کنیم. چه اتفاقایی تا این لحظه افتاده؟ چه مواردی مطرح شده؟
بله، سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. امروز حدودا از ساعت 11 صبح معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از اینکه جان کری و محمد جواد ظریف مذاکرات فشرده ای رو روز گذشته در شهر ژنو پشت سر گذاشتن، بر سر میز گفتگو نشستن. این مذاکرات حدود ساعت 2-3 بعد از ظهر متوقف شد و از 4 بعد از ظهر از سر گرفته شد. دقایقی پیش ما شاهد خروج کارشناسان تیم ایران از هتل محل مذاکرات بودیم، اما همچنان آقای عراقچی و تخت روانچی در هتل هستند و هتل محل برگزاری مذاکرات و همینطور هیئت آمریکایی. در نتیجه مشخص نیستش که در طبقات بالایی این هتل که مذاکرات در اون برگزار میشه آیا هنوز این مذاکرات در جریان هست یا خیر. به هر حال مذاکرات جدی و فشرده اونطوری که عباس عراقچی گفته بود جریان داره. یک عضو هیئت ایرانی رو که ما بعد از ظهر امروز در مقابل محله برگزاری مذاکرات دیدیم، در گفتگویی که با داشتیم میگفتش که بر سر میز مذاکره بین ایران و آمریکا درباره همه موارد از سانتریفیوژ و تحقیق و توسعه تا موضوع مهم تحریم ها صحبت میشه. این مقام ایرانی در پاسخ به سوالی که از او کردم درباره اینکه آیا همچنان مذاکره کنندگان در صدد دستیابی به یک توافق سیاسی تا ماه مارس تقریبا اسفند ماه هستند، گفتش که او علی‌رغم اینکه اختلاف نظرها رو می‌بینه و هنوز مذاکرات بر روی اختلاف نظرها ادامه داره، اما معتقده که میشه زودتر از این حرفا، زودتر از ماه اسفند هم اون توافق سیاسی دست پیدا کرد. توافق سیاسی اون چارچوب کلی توافق جامع و نهایی هستش. این مقام ایرانی همچنین در صحبت‌های محمد جواد ظریف درباره لزوم ارائه پیشنهادهای تازه و جامع از سوی 5 علاوه 1 تاکید کرد، گفتش که طرف مقابل میتونه همچنان بر مواضع قبلی خودش فقط پافشاری بکنه و باید راه حل‌های جدیدی بر روی میز بیاد. در این حال صحبت‌های مقام‌های ایرانی رو میشنویم. مقام‌های آمریکایی صحبت چندانی نکردند و جان کری گفته که در صورتی که مذاکرات ژنو، مذاکرات معاونانش با طرف‌های ایرانی به سمتی بره که لازم باشه و به جایی برسه که لازم باشه، او روز جمعه با محمد جواد ظریف که هر دو در پاریس هستن دیدار میکنه.
هانم، میتونی برام خیلی کوتاه بگی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران باید به بروکسل برسه آروم آروم تا دقایق دیگه، چه دیدارهایی در پیش داره؟
بله، آقای ظریف قرار بود که دقایقی پیش دیدارش با رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی آغاز بشه، اما این دیدار به دلیل مشغله کاری خانم موگرینی به تاخیر افتاده. باید دقایق پیش رو این دیدار انجام بشه در بروکسل. اولین دیدار دو طرف هست. خانم موگرینی نماینده ارشد گروه 5 به علاوه 1 در این مذاکرات هست. آقای ظریف پیش از اون ساعتی پیش رو در برلین و دیدار با همتای آلمانی خودش سپری کرد، گفتگویی که آن هم برای اولین بار در برلین انجام میشود به صورت دو جانبه که هم درباره برنامه هسته‌ای ایران و هم درباره مسئله تروریسم و گروه خلافت اسلامی صحبت های مطرح شد.
برنامه پیش رو و روزهای آینده چی هستانا؟
مذاکرات دو جانبه بین ایران و آمریکا باید ادامه پیدا بکنه، اونطور که برنامه ریزی شده بود تا روز شنبه و روز یک شنبه ایران و گروه 5 به علاوه 1 باید دیدار جامعی داشته باشن در سطح معاونان وزرای خارجه. اما تلاش های دیپلماتیک آنچنان با سرعت و فشرده داره پیش میره که ما مطمئن نیستیم که آیا این برنامه از پیش تعیین شده ادامه خواهد داشت یا به شکل دیگری ادامه پیدا میکنه. ما منتظر هستیم تا ببینیم که این روند چگونه پیش میره.
متشکرم از تو هانا کاویانی، با ما بود از ژنو محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در بخش‌های آینده بیشتر در همین زمینه باز هم با هانا خواهیم بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. با کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت، دولت ایران در نظر گرفته قیمت هر بشکه نفت رو در رایحه بودجه سال آینده به 40 دلار تغییر بده. این موضوع رو علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران روز پنجشنبه 15 دی ماه اعلام کرد. قبلا در لایحه بودجه برای سال 94 دولت قیمت هر بشکه نفت رو 72 دلار در نظر گرفته بود. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
با ادامه کاهش قیمت‌های جهانی نفت، دولت ایران تصمیم گرفته است تا در بودجه سال 94 کشور اصلاحاتی انجام دهد. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد روز پنجشنبه 25 دی ماه در این باره گفت در لایحه بودجه‌ای که پیشتر تدوین شده بود، قیمت نفت 70 دلار در نظر گرفته شده بود که در اصلاحیه جدید این قیمت به 40 دلار برای هر بشکه نفت تقلیل پیدا کرده است. در بودجه سال 93 ایران قیمت هر بشکه نفت 100 دلار در نظر گرفته شده بود، اما با کاهش جهانی قیمت این کالا در ماه‌های گذشته دولت حسن روحانی تصمیم گرفت تا نخست قیمت 72 دلار را در بودجه سال 94 لحاظ کند، اما اینک با ادامه کاهش قیمت‌های جهانی این کالا در اصلاحیه جدید به 40 دلار کاهش یافته است. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن درباره تأثیر کاهش بیشتر قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران بر اقتصاد این کشور به رادیو فردا میگوید
نفت بشکه 40 تا 42 تا 44 دلار این برای دولت ممکن خواهد بود، ولی که این تطبیق حتما هزینه های قابل توجهی در مورد کاهش طرح‌های عمرانی درازمدت خواهد داشت، برای اینکه دولت یا باید بودجه پروژه های عمرانی رو کم بکنه که اینا اثر کوتاه مدت شاید بسیار کوچک باشه، یا هزینه های جاری که این شامل دستمزدها، حقوق ها و پروژه های تا مدت که عمدتاً اینها در همین زمان اشتغال زا یا اشتغال کار خواهند بود با نابسامانی های عمرانی همراه خواهد بود که بعضی پروژه ها یا باید سرعت اتمامشون بسیار کاهش پیدا بکنه یا اینکه اصلا به تعویق بیفتن، یک دوره ریاضتی خواهند شد و این خب طبیعتاً یک انعکاس اجتماعی هم ممکنه داشته باشه.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ایران چند روز پیش گفته بود که یکی از دغدغه‌های ذهنی نمایندگان تصمیم نهایی درباره قیمت نفت در بودجه سال آینده است. در لایحه بودجه سال 94 درآمد دولت از فروش نفت حدود 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، اما با کاهش شدید قیمت‌های جهانی این کالا اینک دولت ایران نیز ناچار به کاهش هزینه‌ها و پروژه‌های عمرانی خود خواهد شد. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در این باره میگوید که شرایط دشوار است و باید به سلامت از آن عبور کرد. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در پاسخ به این پرسش که تا چه حد دولت ایران توان اداره کشور را با فروش 40 دلاری هر بشکه نفت خواهد داشت معتقد است
این امکان هست، ولیکن ما به کشورهای دیگه نگاه کنیم، از جمله کشورهایی مثل هلند، مثل نروژ، مثل بریتانیا، وقتی قیمت نفت درآمدشون از نفت بسیار کاهش پیدا کرد یک سری پروژه ها نه تنها به عقب افتاد بلکه لغو شد. ما می‌بینیم در مسئله پروژه های دفاعی بریتانیا زیر دریای های پولاریس لغو شدن. من تصور میکنم این گریزی نخواهد بود برای ایران که اگر ما درآمد نفت همینطور مثلا تا 3 سال پیش بره، حتی ما شاهد این باشیم که آن نهادهای امنیتی دفاعی اونها هم باید سهم خودشون از کاهش بودجه و درآمدهای دولت از نفت رو به عهده بگیرن و این خب در تمام کشور تقسیم خواهد شد.
قیمت‌های جهانی نفت اکنون به پایین‌ترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده است. مقامات ایران، آمریکا و عربستان سعودی را متهم می‌کنند که با افزایش تولید نفتشان باعث کاهش قیمت نفت شدند تا با این کار اقتصاد ایران را زیر فشار بگذارند. اتهامی که از سوی هر دو کشور رد شده و آنها روند تقاضا و وضعیت جهانی اقتصاد را علت کاهش قیمت نفت عنوان می‌کنند.
با کاهش شدید قیمت جهانی نفت دولت ایران هم در نظر گرفته قیمت هر بشکه نفت رو در لایحه بودجه سال آینده 40 دلار اعلام کنه. این موضوع گزارش رضا جمالی بوده از رادیو فردا.
ایران جمهوری اسلامی همراه با اورانیوم ماشاءالله اونقدر غنی و ثروتمند شدن که دیگه اطراف خودشون هم نمیبینن. آقای رئیس جمهور شما مثل آقای رهبر فقط خودی ها رو نبینید، به فکر میلیون ها شهروند محتاج و فقیر باشید که به قول خودتون زیر خط فقر هستند و محتاج.
آقای خامنه‌ای چرا اجازه نمیدی این نهادهای زیر نظر شما حساب پس بدن؟
این آقای شریف یه مصاحبه کردن راجع به این کارتونیستای پاریس و از احترام به عقیده دیگران گفتن و اینکه میلیون ها انسان معتقدن به حضرت محمد، نباید بعد احترام گذاشت به عقیده دیگران. همینجور خانم افخم اومدن از طرف جمهوری اسلامی گفتن که مخالف هستن. حالا من میخوام ببینم جمهوری اسلامی خودش خیلی به عقاید دیگران احترام میذاره، سنی ها که نمی در وحدت اسلامی نماز نتونستن بخونن، خبرنگارا هیچ حقی ندارن بگن، باهایی ها.
درود بر خبرنگاران و روزنامه نگاران آزاده تمام دنیا، مخصوصا نشریه چارلی ابدو و خبرنگاران زندانی در ایران که حتی به قیمت از دست دادن جونشون از گفتن حقیقت رویگردان نیستن و هیچ چیز یا هیچ کسی نمیتونه جلوی آزادی بیان رو از اونا بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید پیام ها و نظراتتون رو از راه وایبر و واتساپ هم برای ما در رادیو فردا بفرستید به شماره 20420-725-970-30. اما بشنویم از آخرین شماره هفته نامه شارلی ابدو که همچنان واکنش برمی‌انگیزه. در ایران گروهی از مرگ روزنامه نگاران فرانسوی در این مجله ابراز خوشحالی کردند. در ترکیه دادگاهی دستور فیلترینگ سایت هایی رو داده که این شماره رو منتشر کردند و سلمان رشدی نویسنده‌ای که حکم مرگ از آیت الله خمینی گرفته بود گفته همچنان طرفدار آزادی مطلق بیان هست. از مهداد قاسم فر بشنویم.
اگرچه مواضع رسمی در ایران در برابر حادثه خونبار قتل روزنامه نگاران هفته نامه شارلی ابدو به دست اسلام گرایان موضعی دو پهلو و محکومیت هر دو سو بوده است، با این حال برخی محافل مذهبی و سیاسی ابراز خوشحالی کردند. یا لسارات الحسین، نشریه وابسته به گروه انصار حزب الله، با تیتر درشتی این کشتار را نور علی نور خواند و پدیده‌ای مبارک. اگرچه این نشریه در این حال تاکید می‌کند که حساب این عمل مبارک یعنی قتل عام روزنامه‌نگاران را از عاملان آن جدا می‌داند، چون این ابراز خوشحالی آشکاری از سوی دیگر گروه‌ها و رسانه‌های وابسته به محافل قدرت در ایران حتی روزنامه‌ای با مواضعی تند چون کیهان کمتر دیده شده. علت این موضع‌گیری صریح چیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
به نظر میرسه که موضع نشریه کیهان امثال کیهان موضع تیتر یکاشون نه تیترهای درونیشون که خوب به شدت حمله میکنن به این کاریکاتوریسته و حتی تعابیر تند فکری هم میارن، و موضع وزارت امور خارجه ایران یه موضع بر اساس مصلحت سیاسی است. اما موضع عقیدتی همون موضعی است که لسارات ابراز کرده و اظهار خوشحالی کرده از کسانی که به اصطلاح توهین کردن و سب و نبی کردن و محدودن هستن، و این همون موضعی است که آقای خمینی هم در رابطه با سلمان رشدی داشتن. بدین ترتیب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بر اساس مصلحت نظام هست که موضع محکوم کردن مرگ این افراد رو میگیره، یا بر اساس دستبندی های سیاسی که اینها خوب خودشون رو به داعش و القاعده اینا منتسب میکنن و جمهوری اسلامی با این گروه ها و جریانات مخالف هست. اما موضع عقیدتی و واقعی و شفاف که از درون بخش های افراطی فکر سنتی و از درون در واقع تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته برمیاد و دیدگاهی که خوب بر اساس اون جبهه ملی رو مرتد اعلام کردن، دیدگاهی که بر اساس اون سلمان رشدی مرتد اعلام کردن و برخی از نویسندگان رو محکوم به مرگ کردن در قتل‌های زنجیری یا در اعدام‌های سال 67، ایدئولوژی و مکتب رسمی جمهوری اسلامی، یعنی اونهایی که دست بالا رو در جمهوری اسلامی داره برن چون نمیشه یک دست کرد. به هر حال همونیست که لساعت اعلام کرده.
سلمان رشدی نویسنده‌ای که خود در سال 1988 میلادی از نخستین چهره‌های جنجالی بوده است که به دلیل نوشتن یک رمان از سوی آیت الله خمینی حکم محدورالدم علیهش صادر و باعث اعتراضی جهانی به این حکم شد، روز چهارشنبه در سخنرانیش به مناسبت کشتار در تحریریه شارلی ابدو اعلام کرد که همچنان مدافع آزادی بی حد و حصر بیان است. آقای رشدی که در دانشگاه ورمونت درباره همین واقعه سخنرانی میکرد گفت ابزار او و روزنامه نگاران هفته نامه شارلی ابدو یک خودکار بیشتر نبوده و از مرگ آنان به دلیل اصرارشان بر آزادی بیان به شدت خشمگین است. در همین حال در کشور همسایه ایران، ترکیه، دادگاهی دستور داده است که همه سایت هایی که روی جلد شماره جدید هفته نامه شارلی ابدو را منتشر کنند فیلتر شوند. این دستور فیلترینگ زمانی صادر می شود که روزنامه لایک جمهوریت چهار صفحه روز پنجشنبه خود را به کاریکاتورهای شارلی ابدو اختصاص داد و باعث خشم عده اسلامگرای معترض در برابر دفترش شده است. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه آمریکایی گیرنه در ترکیه، در این باره می گوید
در رابطه با فیلترینگ برخی از سایت ها این برمیگرده به تابستان سال گذشته، یعنی از ماجرای میدان تقسیم استانبول. منتها اخیراً که در رابطه با این ماجرای روزنامه شارلی ابدو تو فرانسه رخ داد و دوباره وارد قضیه شدن، این برمیگرده به دیدگاه سیاسی و جایگاه ایدئولوژیک حکومت حاکم و حزب حاکم ترکیه. علارغم این که مدام ادعای دولت ترکیه این هست که دولتی که حاکم ترکیه از دولت حقوق، دولت قانون، منتها طبیعتاً با توجه به تأثیر و نفوذی که المنت‌های لازم دولتی در بسیاری از ارگان‌های دولتی خودش رو تأثیرگذار کرده، در رابطه با مسائل تصمیم‌گیری قضایی هم طبیعتاً تاثیرگذار هستش.
گروهی از دانشجویان اسلامگرا صبح پنجشنبه با تجمع در برابر روزنامه جمهوریت در آنکارا به اعلام همبستگی این روزنامه با هفته نامه فرانسوی اعتراض کردند. ساعتی بعد و با ادامه یافتن این اعتراض، پلیس با بستن خیابان و استقرار ماشین‌های آپاش تلاش کرد که از وقوع حوادث تندتر پیشگیری کند.
گزارش مهداد قاسم فر شنیدید از رادیو فردا. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
نه بابت هر لاشه سعی که تحویل میدن یه پولی دریافت میکنن. میره انقدر سر رو میکشه میره میجزه تو بیابون.
یک زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن، بیشتر به خاطر بحث مثلا خاری بود. دین ما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود آقایون باز هست و میشه بعضی از چیزها رو طبق زمان عوض کرد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو خواهید شنید بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آمریکا 24 ساعت بعد از انتشار خبر مربوط به توطئه سوءقصد علیه رئیس مجلس نمایندگان، FBI پلیس فدرال جزئیات توطئه دیگری را برای انفجار ساختمان کنگره و کشتار مقام‌های دولتی فاش کرد. جزئیات را از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
کریستوفر لی کورنل، یک جوان 20 ساله از شهر سینسیناتی ایالت اوهایو، گفته است که بران بوده تا با الهام از عملیات گروه حکومت اسلامی یا داعش کپیتال هیل را منفجر کند. او متهم است که علاوه بر این اقدام تروریستی در پی قتل مقام‌های دولتی و ایجاد وحشت برآمده و به این منظور مسلح به سلاح گرم شده است. این جوان 20 ساله به یک مأمور مخفی FBI پلیس فدرال آمریکا گفته بود که برای انفجار در ساختمان کنگره یک بمب دستساز لوله‌ای فراهم کرده و پس از انفجار هم به کشتن مقام‌های رسمی و کارکنان آنها خواهد پرداخت. کریستوفر کورنل اعضای کنگره آمریکا را با عنوان دشمن خطاب کرده است. روز چهارشنبه خبر دیگری با عنوان توطئه برای سوءقصد علیه جان بینر رئیس مجلس نمایندگان انتشار یافت و روز پنجشنبه رسانه‌های آمریکایی از قول FBI جزئیاتی از توطئه انفجار و کشتار در کپیتول هیل را پخش کردند.
The FBI arrested an Ohio man for reportedly wanting to blow up the US Capitol and shoot staffers as they exited the building, according to multiple news reports.
مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان، روز پنجشنبه گفت که این تهدید زنگ‌های خطر درباره خشونت‌های اسلامگرایان افراطی را در آمریکا به صدا درآورده است. سناتور جمهوری خواه ایالت اوهایو راب پورتمن هم گفت این خبر یادآور تداوم تهدید واقعی از سوی اسلام افراطی در کشور است. شرود براون، سناتور دیگر ایالت اوهایو از حزب دموکرات، به نوبه خود در بیانیه‌ای بر هوشیاری ماموران و تجهیز بیشتر آنان تاکید کرد. به گفته FBI متهم کریستوفر کارنل 20 ساله از ماه سپتامبر گذشته حدود 5 ماه پیش با نام مستعار رحیل محروس عبیده مطالب و ویدیوهایی به پشتیبانی از گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه در صفحه توییتر خود منتشر می کرد. کریستوفر کارنل روز چهارشنبه پس از خرید 2 عدد تفنگ نیمه اتوماتیک M15 و 600 گلوله و به هنگام ورود به واشنگتن توسط پلیس دستگیر شد. از این متهم ویدیوهای جهادی و دستورالعمل ساخت بمب‌های خانگی به دست آمده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا و FBI روز پنجشنبه با انتشار بولتنی نسبت به وجود مسلمانان افراطی در کشور به سازمان‌های پلیسی در سراسر آمریکا هشدار داد. دادستانی فدرال آمریکا در ادعانامه‌ای به دادگاه ایالتی در اوهایو کریستوفر لی کورنل را به توطئه برای کشتن مقام‌های دولتی و تهیه اسلحه گرم برای عملیات خشونت‌آمیز متهم کرده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید، اما با آرش حسنی در ملاقات همراه بشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90 زمانی که دادستانی وقت نام زندانیان سیاسی و عقیدتی مشمول عفو را که از زندان آزاد شده بودند اعلام کرد، نام او نیز در میان آزاد شدگان بود. کوتاه زمانی پس از انتشار اسامی، سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از او و شماری دیگر از این زندانیان به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد کردند که با پایان دوره محکومیتشان آزاد شدند و عفوی شامل آنها نشده بود. پیش از آن نیز نام سوسن تبیانیان در گزارش‌های مربوط به بند زنان زندان اوین به عنوان زندانی سیاسی و عقیدتی برده می‌شد که با توجه به شمار زیاد زندانیان و وضعیت نامناسب قرنطینه بند زنان زندان اوین شرایط جسمی نامناسبی داشت. این شهروند بهایی از بابت آن پرونده به 1 سال زندان محکوم شده بود و در سال‌های 88 تا 90 دوره محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. اما آزادی سوسن تبیانیان در تابستان سال 90 پایان ماجراهای زندان و بازداشت این شهروند بهایی اهل سمنان نبود. خانم تبیانیان که مادر 2 فرزند کم سن و سال است، در خرداد ماه سال 93 در شهر سمنان و با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. مامورانی که برای بازداشت این شهروند بهایی اهل سمنان به خانه او هجوم آورده بودند، در جریان بازداشت بخشی از وسایل شخصیش نظیر CD‌ها، کتاب‌ها و کامپیوتر او را نیز با خود بردند. گفته می‌شد که بازداشت او بر اساس 1 حکم 7 روزه اتفاق افتاده است، اما بازداشت خانم تبیانیان حدود 1 ماه طول کشید و سوسن تبیانیان با اتهام تبلیغ علیه نظام که مصداق آن گفتگوهایش با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران درباره وضعیت بهائیان بود، تفهیم اتهام شد. دادگاه بررسی کننده اتهامات خانم تبیانیان در شهریور ماه سال 93 در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سمنان به ریاست قاضی امیری برگزار شد و این شهروند بهایی در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند و مخالف نظام و با توجه به داشتن سابقه کیفری به 1 سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اسناد و مدارک مکشوفه مرتبط با دیانت بهایی محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در ارتباط با اتهامات خانم تبیانیان در آبان ماه همان سال در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. سوسن تبیانیان در دی ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت 1 ساله خود به زندان مرکزی شهر سمنان فرا خوانده شد. او پس از معرفی خود به زندان مرکزی شهر سمنان بازداشت و روانه این زندان شد. بر اساس گزارش‌های وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر گفته می‌شود که سوسن تبیانیان از آنجایی که در حال حاضر تنها زن بهایی زندانی در زندان سمنان است، دور از دیگر زندانیان در زندان مرکزی شهر سمنان نگهداری می‌شود.
ملاقات رو شنیدید که آخرین برنامه مجله شبانگاهی ما بود. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.